تراک 122 صفحه 379. تورات سپس در اصحاح هشتم از سفر تکوین میگوید خدا به یاد نوح و همه وحوش و چهار پایانی که در کشتی با او بودند افتاد و بادی را بر زمین عبور داد که در نتیجه آبها آرام گرفتند و جلوی چشمه‌های زمین و درهای آسمان گرفته شد. آسمان دیگر نبارید و آبهایی که از زمین جوشیده بود به تدریج به زمین برگشت و بعد از 150 روز آب کاهش یافت و در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالای جبال آرارات مستقر گردید و آب تا ماه دهم همه روزه فرو می نشست تا اینکه در دهه اول آن ماه قله های کوه ها سر از آب در آورد. و بعد از 40 روز چنین شد که نوح پنجره ای را که برای کشتی درست کرده بود باز کرد و کلاغ را از درون کشتی رها ساخت. کلاغ همه جا سرگردان بال می زد و به نزد نوح بر نگشت تا آنکه زمین به کلی خشک شد و آب در آن فرو رفت. بعد از کلاغ کبوتر را رها ساخت تا ببیند آیا آب در روی زمین کم شده یا نه، و چون کبوتر جای خشکی نیافت تا منزل کند به ناچار به نزد نوح و به کشتی برگشت، چون آب هنوز همه روی زمین را پوشانده بود. نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفته به نزد خود در داخل کشتی برد و باز 7 روز دیگر در کشتی درنگ کرده مجدداً کبوتر را از داخل کشتی رها ساخت. کبوتر هنگام عصر نزد نوح برگشت در حالی که یک برگ سبز زیتون به منقار داشت. نوح فهمید که آب از روی زمین فروکش کرده و کم شده است. 7 روز دیگر مکس کرد، باز کبوتر را رها ساخت. این دفعه دیگر به نزد نوح برنگشت. و در اول ماه 601 سال از عمر نوح بود که آب به کلی فرو رفته و نوح پرده کشتی را برداشت و چشمش به زمین افتاد و دید که آب به کلی فرو رفته و در روز 27 ماه دوم بود که زمین خشک شد. آنگاه خدای تعالی با نوح چنین گفتگو کرد که ای نوح، تو و همسر و فرزندانت و همسران ایشان از کشتی خارج شوید و همه ی حیواناتی که صاحب جسد هستند و در کشتی با تو بودند و همه ی جنبندگانی که در زمین حرکت می کنند را از کشتی خارج کن و در زمین توالد و تناسل را به راه بینداز و عده انسانها را زیاد کن. نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر فرزندانش و همه ی حیوانات و جنبندگان و همه ی مرغان با هم جنس و هم نوع خود از کشتی خارج شدند و نوح قربانگاهی برای رب بنا کرد و از هر چهار پا و پرنده پاک یکی بگرفت. آنگاه سوختنی ها یعنی هیزم ها را به بالای قربانگاه برد. رب چون این را دید نسیم رضایت را وزانید. در قلب خودش با خود گفت دیگر هرگز زمین را به خاطر انسان لعنت نمی کنم و به صرف تصور اینکه قلب انسان از روزی که پدید آمده شریر بوده تمامی جانداران زمین را مانند این دفعه هلاک نمی کنم و مقرر می دارم مادامی که زمین برجاست در زمین زراعت باشد و در آن سرما و گرما، تابستان و زمستان و روز و شب باشد و هرگز این نظام را برهم نمی زنم. و در اصحاح نهم از سفر تکوین آمده که خدا نوح و فرزندانش را مبارک کرد و به نسل آنان برکت داد و به آنان فرمود توالد کنید و عده نفرات بشر را زیاد کنید و زمین را از انسانها پر سازید و باید که ترس و وحشت شما تنها بر جان خودتان نباشد، بلکه بر کل حیوانات زمین و کل مرغان آسمان با کل جنبندگان بر روی زمین و کل ماهیان دریا باشد، چون من کل جنبندگان زنده را به دست شما سپردم تا برای شما طعامی باشد، همچنان که همه گیاهان سبز را به شما سپردم. تنها از هر حیوانی خون آن و جنابتش را نخورید و من تنها برای شما خونخواهی می کنم، نه برای سایر جانداران خون شما را طلب می کنم، چه از حیوانی که خونتان را ریخته باشند و چه از انسانی که چنین کرده باشند. خون انسان را از کسی که خون برادرش را ریخته طلب می کنم. آری، ریزنده خون انسان خونش ریخته می شود، چون خدا انسان را به شکل خود درست کرده. به همین جهت باید که از راه توالد و تناسل عدد انسانها را در زمین بسیار کنیم. خدا با نوح و فرزندانش سخن گفت و در سخنش چنین فرمود اینک من میثاق خود را با شما می بندم، هم با شما و هم با نسل شما که بعد از شما می آید، و هم با هر نفس زنده‌ای که با شما در کشتی بودند، چه مرغان و چه چهار پایان، و همچنین کل وحوش زمین که با شما بودند و با شما از کشتی خارج شدند، حتی همه جنبندگان زمین. میثاق خود را با شما محکم کردم که هیچ یک از شما جانداران دارای جسد نسلش به وسیله طوفان منقرض نشود و اینکه از این به بعد دیگر طوفانی که زمین را ویران سازد پیش نیاورم. و اما علامت این میثاق که من بین خود و شما بسته و استوار کردم که کل صاحبان نفس زنده که با شما هستند تا قرن‌های آینده از طوفان ویرانگر ایمن باشند، این است که من قوس خودم را در ابرها نهادم تا علامت میثاقی باشد که بین من و بین زمین بسته شد، و در نتیجه از این پس هرگاه ابری را بر زمین بگسترانم، قوس خود را در ابر می‌بینم و به یاد میثاقی که بین خود و شما و هر صاحب نفس زنده و دارای جسد بسته‌ام می‌افتم، و همین باعث می‌شود که طوفان ویرانگر به پا نکنم و هر حیوان صاحب جسد را هلاک نسازم. پس هر زمان که قوس در ابر باشد، من آن را می‌بینم تا به یاد میثاقی بیفتم که تا ابد بین خدا و بین هر صاحب نفس زنده در کل جسدهای ساکن در زمین بسته شده. و خدا به نوح گفت: این است آن علامتی که مرا به یاد میثاقی می‌اندازد که من بین خود و بین هر صاحب جسدی بر روی زمین بستم. آن پسران نوح که با نوح از کشتی خارج شدند عبارت بودند از سام و هام و یافث، و هام پدر کنعان است، و این سه نفر پسران نوح بودند که تمامی انسان‌های روی زمین از این سه تن شعبه شعبه شدند. و نوح در ابتدا کشاورز بود و درخت انگور می‌کاشت. وقتی شراب خورد و مست شد و در حال مستی لخت و عریان داخل خیمه‌اش شد، هام که پدر کنعان باشد عورت پدرش را دید و به دو برادرش که در خارج خیمه بودند خبر داد. پس سام و یافث ردایی پوششی را به دوش خود گرفته از پشت سر به روی پدر انداختند و عورت پدر خود را پوشاندند، در حالی که صورت خود را به طرف پشت برگردانده بودند که عورت پدر را نبینند. همین که پدر از مستی به هوش آمد و ملتفت شد که پسر کوچکش چه کرده، گفت: کنعان ملعون باد، بنده بندگان برادران خود باشد. و گفت: مبارک باد یهوه خدای سام، و کنعان بنده او باشد، تا خدا یافث را وسعت دهد و در خیمه های سام مسکن گزیند و کنعان عبد او باشد. نوح بعد از ماجرای طوفان 350 سال زندگی کرد و مجموعاً عمر نوح 950 سال بود و بعد از آن از دنیا رفت. این بود آنچه که از تورات مورد حاجت ما بود. و این بیان به طوری که ملاحظه می کنید از چند جهت مخالف با بیان قرآن است. 1. در تورات هیچ نامی از غرق شدن همسر نوح نیامده، بلکه تصریح کرده به اینکه او با شوهرش داخل کشتی شد، و بعضی اینطور توجیه کردند که شاید نوح دو همسر داشته، یکی غرق شده و دیگری نجات یافته. 2. در تورات نامی از پسر نوح که غرق شد نیامده، در حالی که قرآن کریم سرگذشت او را آورده است. 3. در تورات سخنی از مؤمنین به نوح در میان نیامده و تنها نام نوح و خانوادهش و فرزندان و همسر فرزندانش آمده است. 4. در تورات مجموعاً عمر نوح را 950 سال ذکر کرده، در حالی که از ظاهر قرآن عزیز برمی آید که 950 سال آن مدتی است که نوح علیه السلام قبل از حادثه طوفان در بین مردمش به کار دعوت پرداخته و در این زمینه فرموده: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. پاورقی 1. 5. مسئله قوس و قزحی که تورات آن را وسیله یادآوری خدا ذکر کرده، و مسئله فرستادن کلاغ و کبوتر که به عنوان خبرگیری از فروکش شدن آب آورده، و نیز خصوصیاتی که برای کشتی ذکر کرده از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن و مدت طوفان و بلندی آب طوفان و غیره، قرآن کریم از ذکر آنها ساکت است و بعضی از آنها مطالبی است که بعید به نظر می رسد، نظیر مسئله قوس و قزح که خدای تعالی با آن میثاق ببندد، و امثال این معانی در قصه سرایی‌های صحابه و تابعین در داستان نوح علیه السلام زیاد است که بیشتر آن سخنان به جعلیات اسرائیلی شبیه تر است. پاورقی 1. و همانا ما نوح را به سوی قومش گسیل داشتیم و او مدت 950 سال در بین آنان بود. پس از آن طوفان ایشان را در حالی که همچنان ظالم بودند و به نوح ایمان نیاورده بودند بگرفت. سوره عنکبوت آیه 14.